أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. بعد از اینکه هدف انذار را تقوا معرفی کرد، فرمود اینها را از عذاب قیامت بترسان تا متقی بشوند. اونگاه درباره متقیان توصیه‌ای به رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم دارد. می‌فرماید متقیان را طرد نکن به بهانه اینکه اینها تهی‌دستند. ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، اونها که صبح و شام به نام و یاد خدایند اونها را طرد نکن. در حقیقت اینها متقیان واقعی هستند. این که فرمود صبح و شام به نام خدایند کنایه از دوام ذکر خداست، اختصاصی به صبح و شام ندارد. تعبیر محاوری هم این است، وقتی بخواهند از دوام یک شی خبر بدهند میگوین این صبح و غروب، صبح و شام، بامداد و شامگاه کارش این است، یعنی صبح تا غروب کارش این است یا کل وقت کارش این است. پس فرمود ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، اینها متقیان واقعی هستند، اینها را طرد نکن. این گروه گذشته از کمیت کیفیت خوبی هم دارن، هم دائما به یاد خدایم و هم این ذکرشون خالصا لوجه الله هست. کسانی که دائما به یاد حقن، به این یادشون هم از شوب ریا و مانند اون مسون است، اینها متقیان واقعی هستند. یدعون ربهم بالغداة والعشی، این ناظر به کمیت ذکر. همین که فرمود یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، این که فرمود یریدون وجهه، این ناظر به اخلاص است، ناظر به کیفیت ذکر. پس این بزرگواران روی چند جهتی که در اینها هست شایسته جذبن، نه ترد، برای اینکه نه دائما بیاد حقن و در این ذکر و ذکر هم مخلصن. این دو وجه که باعث جذب این هاست و عاملی هم برای ترد وجود ندارد، برای اینکه نه اونها حق تو را ضایع میکنن و نه کاری با تو دارن احیانا احتمال بدی حق تو را قضیه کنن. ما من حساب که علیهم من شی، حساب تو بر اونها نیست. تا تو بترسی از اینکه اینها در محاسبه قسط و عدل رعایت نکن، حساب اونها هم بر تو نیست که تو بترسی مبادا اینها از حکم قسط و عدل تو برگردن و گریزان باشن. هیچ ارتباطی با هم نداری. اگر حساب اونها بر تو باشه، تو می ترسی که حساب رسی صحیح بکنی، اونها رضا ندهن، از این جهت تردشون کنی. اگر حساب تو بر اونها باشه، می ترسی که اونها صحیحا حساب رسی نکنه. این دو عامل برای ترد، ولی هیچ کدام از اینها وجود ندارد. اگر مسئله رزق باشد، نه رزق تو بر اینهاست، نه رزق اونها بر تو. مسئله حساب قیامت باشد، نه حساب تو بر اینهاست، نه حساب اونها بر تو. بنابراین هیچ وجهی ندارد اینا ترد بکنی. پس دو عامل برای جذب وجود دارد. دو عامل که برای ترد محتمل است، منتفی است. در بین این عناوین چهارگانه، اون دو عامل که برای جذب است، موجود است. این دو عاملی که برای ترد است، منتفی است. اگر روی این تحلیل عوامل جذب وجود داشت و عوامل طرد وجود نداشت در چنین فضای اینها را طرد بکنی فتکون من الظالمی. این است که قرآن یبین لکم الآیات، یعنی یه مسلب را مبرهن می کند. فتطردهم فتکون من الظالمی، این ترجمه آیه با یه توضیح کوتاه. گرچه جناب زمخشری در کشاف و مرحوم امیر اسلام در مجمع و دیگران هم به اون در بحث های روایی شأن نزول ذکر کردن که وقتی سلمان فارسی و صهیب رومی و بلال حبشی این گونه از مؤمنین تهی‌دست اطراف پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضور داشتند، متکاسران قریش به صنادید قریش عبور میکردن به پیغمبر میگفتن اگر این فقرا و توهی دست ها را طرد کنی ما میاییم، ما با اینها یک جا نمی نشینیم. اونگاه این آیه نازل شد که ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی. گرچه این شأن نزول ها را ذکر کردن ولی اینها به جری و تطبیق نزدیکتر است تا شأن نزول. این چه نبود که یه همچه فکری بود بعد این آیه نازل شد، چون در تلیعه سوره مبارکه انعام گذشت که این سوره مبارک دفعتا نازل شده است. البته این فکر هم در جاهلیت اولا بود هم در جاهلیت ثانیه و ثالثه، یعنی کسانی که متکاسر بودن یحسب ان ماله اخلده الذی جمع مالا بعدده، ارزش داد در همین تکاثر میپنداشت، اینها فقرا را تحقیر میکردن. از زمان نوح بود تا زمان خاتم علیهم آراف و تحیط و سنا، هم در جاهلیت اولا بود هم در جاهلیت غیر اولا. اونگاه همونطوری که ذات اقدس اله به نوح سلام الله علیه از راه وحی پیام فرستاد که فقرای مؤمن را طرد نکن و پیشنهاد متکاسران را نپذیر، به پیامبر اسلام هم همین حرف می زند. پس اثبات این که یک شأن نزولیست نظیر آیه تدهیر، نظیر آیه مباهله، نظیر آیه الناولی کملا، این کار آسانی نیست. اما اثبات این که در چنین فضای این آیات نازل شده است، این آسان است و حقم هست. این هم مطلب دوم. مطلب سوم آن است که فضای فکری متکاسران و صنادید قریش یه مطلب است، پذیرش پیغمبر صلی الله علیه و سلم مطلب دیگر است. گرچه مرحوم امین اسلام این را هم نقل کرد ولی باید نقد می کرد و اون نقل بی نقد صحیح نیست. ایشون نقل کردن که بعضی ها به پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیشنهاد دادن که اینها را طرد بکنید ما به حضور شما خواهیم آمد. همون گروه یا عده دیگر پیشنهاد دیگر طرح کردن که پس نوبت قائل بشید، در مجلسی که ما نشستیم نوبت ماست اون فقرا نیاین، وقتی که این توهی دستان و پابرهنگان هستند ما نمیاییم. بنا شد قراردادی به این مضمون تنظیم بشود. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم معاذ الله دستور دادند که علی ابن ابی طالب چیزی رو بر این مضمون بنویسد و در این فضا آیه نازل شد ولا تطرد الذین. خب این نه با شاهد داخلی هماهنگ است نه با شاهد خارجی. اما با شاهد داخلی هماهنگ نیست، برای اینکه اونها احتمال نوبت ندادن، پیشنهاد نوبت ندادن، پیشنهاد طرد مطلق دادن. در جاهلیت اولا هم همین بود، میگفتن ما جایی که فقرا هست اصلا نمیاییم، نه اینکه به نوبت میاییم. این شاهد داخلی. شاهد خارجی آن است که دوره مبارکه قلم جزء عطائق صور است، یعنی جزء اولین سوره هایی است که در مکه نازل شده است که اینا رو میگن عطائق، یعنی خیلی قدیمی است. این نظیر سوره علق که میگن جزء عطائق است. این سوره مبارکه قلم که جزء عطائق سوره مکی است، یعنی در اوائل بعثت نازل شده است، در آیه چهارم ذات اقدس اله به رسولش صلی الله علیه و آله و سلم فرمود و انک لعلی خلق عظیم. خب این جمله اسمیه با تأکید نون و بعضی از حروف دیگر که خدا به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بفرماید انک لعلی خلق عظیم،
این نشون میدهد هر گونه روایتی که دلالت بکند بر سازش پیغمبر یا پذیرش پیشنهاد متکاثران که با خلق عظیم سازگار نیست، هر گونه خبری که با خلق عظیم پیغمبر سازگار نباشد مخالف قرآن است و مطرود. هرگز ممکن نیست خدا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم بفرماید، یعنی به همگان اعلام بکند که پیغمبر دارای اخلاق عظیم است و عظمت خلق پیغمبر را خود امضا بکند، بعد این پیغمبرم در حدی باشد که پیشنهاد طرد را یا پیشنهاد نوبت را بپذیرد. خب نماز جماعت برای همه است، نماز جمعه برای همه است، مجلس درس برای همه است، مجلس موعظت برای همه است. نه طرد فقرا جایز است نه نوبت گذاشتن اونها، این با خلق عظیم سازگار نیست. این که انک لعلی خلق عظیم در مدینه نازل نشد، در اواخر عمر حضرت که نازل نشد، این در اوائل بعثت نازل شد. پس هر خبری که دلالت بکند بر این که پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ الله پیشنهاد متکاثران را میپذیرد که اون خبر با خلق عظیم سازگار نیست، این مخالف قرآن است. وقتی مخالف قرآن شد از حجیت میفتد. بسیار خوب، این خلق عظیم او هم به وسیله تثبیت الهی است. یه وقت است که ما پیغمبر را با افراد دیگر میسنجیم، میگیم انک لعلی خلق عظیم. یه وقت است پیغمبر را با ذات اقدس اله میسنجیم، همان است که در سوره مبارکه نساء گذشت لیس لک من الامر شیئون، این نکره در سیاق نه فهمود هیچ کاری از تو ساخته نیست. چهار امر را ذات اقدس اله به پیغمبر فرمود، دو امر را اول و دوم ذکر کرد، دو امر را سوم و چهارم ذکر کرد، این جمله نورانی را در وسط گذاشت تا رابطه پیغمبر و خدا را تثبیت کند. فرمود اون همه مقاماتی که تو داری دنافت دالله هستی و خواهی بود، اما ذاتن هیچ امری برای تو نیست. او یکبتهم او یتوب علیهم او یعذبهم، چهار امر که ذکر در وسط این امور چهارگانه، دو تا اون طرف دو تا این طرف، این وسط همون لیس لک من الامر شیء، این مال پیغمبر. وقتی مخلوق را در برابر خالق می سنجیم لا یملک نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، ولی مخلوقها را که با هم میسنجیم، حالا ببینیم چه تعبیر بلندی خدا درباره پیغمبر دارد. فمود بعدن اقناهم الله و رسوله، وقتی یکی از شیعیان در کنار سفره با یه عالم سنی نشسته بود و قضا را که میل کردن گفت خدا را شکر، پیغمبر خدا را شکر، اون عالم سنی گفت که این شرک است، چرا پیغمبر را شکر کردی؟ گفت مگر قرآن نخوندی؟ خدا فرمود پیغمبر مظهر اغنای من است. بعدن اغناهم الله و رسوله، خدا مغنی است، پیغمبر خدا مغنی است، یعنی مظهر هو المغنی است، اغنا فاغنا. اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم را نسبت به خلق میسنجد، این اول ما صدر است، هر چه در عالم باشد از مسیر او. یا پیغمبر را با الله می سنجن، همون لیس لک من الامر شیء، این عبد مخلوق است. بنابراین این که ذات اقدس اله می فرمد لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکنوا الیهم شیئا قلیلا، که اونجا هم مراحل سگانه اسمت ثابت شده است، نشانه آن است که اینها به عنایت الهی است. اگر کسی دارای خلق عظیم است، اینم به فیض الهی است. ما بکن من نعمتن فمن الله. اما وقتی به اون شأن نزول یا خبرهایی که میبینیم زمخشری نقل میکنه یا امین الاسلام در مجمع نقل میکنه، این باید بگوید این با انک لعلی خلق عظیمی که قبل از اینها صادر شده است و نازل شده است هماهنگ نیست. فتحصل که پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر چه دارد از طرف خداست، اما وقتی بررسی میکنیم میبینیم چیزی در عالم امکان نیست که او نداشته باشه. چقدر دارد خدا میدانه. ان اغناهم الله و رسوله، اونگاه آیات به جمله های نورانی قرآن کریم یا جمله های نورانی زیارت جامعه وضع خودش رو روشن میکنه. خب بنابراین از زمخشری توقع نبود، ولی از امین الاسلام توقع هست که صرف شأن نزول بر فرض این که این شأن نزول باشد، این تتمیم را باید ایشون ذکر میکرد که پیغمبر پیغمبر این نیست که سازش اونها را بپذیرد و آیه لا تطرد الذین یدعون ربهم نهیش کند. مطلب بعدی آن است که این که فرمود ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، بامداد و شامگاه اینا به یاد حقن، یعنی اینا کسانی هستند که مأموریت الهی و امر الهی را امتثال میکنن. در آیه 204 سوره اعراف این است: وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول بالقدوب و الاصاب. و برای اثبات این که منظور دوام ذکر است، فمد ولا تکن من الغافلین. این ولا تکن من الغافلین معنیش این نیست که غفلت مطلق را نفی میکند، بلکه مطلق غفلت را نفی میکند. هرگز غافل نباش، لحظه غافل نباش. اونگاه آیه سوره مبارکه جمعه و مانند اون که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و مانند اون تأیید میکند. پس این که میفرماید بامداد و شامگاه که تعبیر محاوره است، یعنی دائما. مطلب دیگران است که حالا اگر کسی دائما این چنین شد، دائما به یاد خدا شد، چه میشود؟ این را در سوره مبارکه نور مشخص فرمود که کسی که دائما به یاد خداست چه خواهد شد. در آیه معروف نور که در سوره نور آیه 35 است، فرمود الله نور السماوات والارض، در ذیلش دارد که نور علی نور، یهدی الله لنوره من یشا. این نوری که در ذیل آیه نور است غیر از نوری است که در صدر آیه نور است، چون این نور و نور است. فرمود الله نور السماوات والارض، خب پس جای خالی از اون نور نیست. بعد در ذیل فرمود یهدی الله لنوره، یعنی لنور نور. پس معنیش نور خاص است، نور عام نیست، چون اون نور عام که نور السماوات والارض است، چیزی نیست که از اون نور عام بیرون باشد و تاریک باشد. معلوم می شود اون نور عام همگانی و همیشگی است و همه جایی است. این نور خاص است. یهدی الله لنوره من یشا. اونگاه این سوال مطرح است، این نور خاص کجاست؟ خب اون نور عام که نور سماوات و الارض است. این نور دومی اگر نور عام بود که دیگه نمی فرمود یهدی الله لنوره، می فرمود یهدی الله له یا بی. اضافه نور به نور نشون میداد که دومی غیر از اولی است. اگر یهدی الله لنوره من یشا، اونگاه ذهن این سوال را مطرح میکند که خب این نور خاص کجاست؟ اون نور عام که سماوات و ارض است، این نور خاص کجاست؟ اونگاه پاسخ میداد که فهمد این نور خاص میدونید کجاست؟ فی بیوت اذن الله ان ترفع. خب این بیوتی که اذن الله ان ترفع، یعنی اذن تکوینی و نه اذن تشریعی، خدا به همه اذن داد که خانش جفی باشد. منظور از رفعت که رفعت سنگوگل نیست. این رفعت سنگوگل رو تو کتاب شریف وسائل در باب مسکن، این روایات به این مضمون هست که اگر کسی بیش از اندازه حاجتش خانه را رفیع کند، فرشتگان میگن یا افسق الفاسقینه اینه طوری. پس منظور رفعت سنگ و گل نیست، منظور اون رفعت معنوی است. رفعت معنوی هم دو جور، یه رفعت تشریعی است، خدا به همه اذن داد، نه تنها اذن داد، همه رو امر کرد این کار رو بکنید، تشویق کرد، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تشویق است. یه اذن تکوینی است که در این آیه سوره نور مطرح است، فی بیوت اذن الله ان ترفع. اینها میشن رفیع. مساجد جز این بیوتن، مشاهد اهل بیت علیهم السلام جز این بیوتن، علمای راستین که نواب ولی از ارواحنا فدایان این هن. خب پس منظور از این بیت سنگ و گل نیست که رفیع بشود. بعد میرسیم به این که اصلا منظور از خانه اصل سنگ و گل نیست، خود شخص بیت الله است، خود این مؤمن بیت الله است، مسئله مؤمن مسئله کعبه است. این میشود بیتی که اذن الله ان یرفع، بی بیوت اذن الله ان یرفع. اون بیوت سر جاش محفوظ است، یعنی مساجد، مشاهد، اینها بیوتی هستن که اذن الله ان یرفع، این سر جاش محفوظ. ولی اگر کسی کار مسجد را کرد، کار حسینیه را کرد، کار حرم را کرد، خب اینم جزء اذن الله ان یرفع است. مسجد چرا جزء بیوتی است که اذن الله ان یرفع؟ برای اینکه لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم حقا تقوم فی. خب حالا اگر یک مؤمنی شد اساس علت تقوا، چطور سنگ و گل می شود بیت الله؟ این روح مجرد نشود بیت الله؟ اون سنگ و گل مأذون الارتفاع است تکوینن، این مؤمن مأذون الارتفاع نباشد. دلیل این که مراکز مذهبی مأذون الارتفاع چیست؟ چون اساس علت تقوا، لمسجدون اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیه. چرا؟ چون فیه رجال یحبون ان یتطهروا والله یحب المطهرین. حالا اون رجالی که یحبون ان یتطهروا از سنگ و گل کمترن؟ افمن اسس بنیانه علی التقوى من الله خیر اما اسس بنیانه علی شفا جرف فی نهار فانهار به فی نار جهنم. پس معلوم شد مردان الهی هم اساس بنیانه و علا تقوا، چه این که مراکز مذهب هم لمسجد اسس علا تقوا، چون اون مسجد اسس علا تقوا شده محبوب خدا و مأذون الارتفاع. این زید هم این مؤمن هم چون اساس بنیانه و علا تقوا من الله شده مأذون الارتفاع. از اینجا معلوم می شود اون محاوره و مناظره وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه با قتاده وضع حقیقی است نه وضع مجازی. وقتی قتاده به حضور مبارک امام باقر رسید، حضرت فرمود به چی فتوا میدهی؟ گفت به قرآن کریم فتوا میدم. حضرت فرمود چگونه به قرآن فتوا میدی در حالی که به ما ورفک من الله بن قرآن حرفا؟ تو علم و دراسه داری، درس تفسیر خونده ای، ولی یک حرف قرآن را ارث نبرده ای. اون علم و دراسه مال اهل بیت است، تو چجوری به قرآن فتوا میدی؟ ما ورثک الله من القرآن حرفا. این قتاده که مدرس رسمی تفسیر بود، اونگاه قتاده که اظهار احتشام میکند میگد حشمت این شخص منو گرفت، حضرت فرمود خیال کرد پیش آدم عادی نشسته ای؟ انت بین یدی بیوت اذن الله و انت رب، تو پیش یک بیتی نشسته ای که خدا اذن تکوینی داد که او رفیع بشود. نه یعنی خانه من، هر جا امام باقر باشد بیت الله است. معیار سنگ و گل نیست، معیار طهارت است و تقوا. اگر مسجد اسس علی تقوا شد، خب این بیت الله است و بی بیوت اذن الله ان ترفع. اگر فیه رجال یحبون ان یتطهروا شد، اینا هم به منزله کعبه. اگر افمن اسس بنیانه علی تقوا شد، خب اینم جزء بیت الله است. بنابراین اگر کسی بخواهد از نور خاص الهی استفاده کند، یهدی الله لنوره من یشاء، اون نور آدرسش فی بیوت اذن الله ان ترفع. و سر این که اون بیوت اذن الله ان ترفع این است که فیه رجال که یسبح له فیها بالغدو والآصال، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. در اون بیوت صبح و شام مردان الهی به یاد حقند. این که فرمود فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه یسبح له فیها بالغدو و الآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، نشون میداد که عظمت اون بیوت به وسیله مردان الهی است که دائما به یاد حقن. خب اگر اینها مسجد را به عنوان انما یعمر مساجد الله من آمر بالله اینا رفیع میکنه. حرم را اون که در حرم آرمیده است جزء بیوت اذن الله ان ترفع میکنه، یعنی اون شهید اون مشهد را گرامی کرده است، اون معصوم یا معصومه اون حرم را تکریم کرده است. نه سنگ و گل ذاتن حرمتی داشته باشند. اگر حرمت حرم به اهل حرم است و اگر حرمت بیوتی که از ان الله ان ترفع به رجال است که یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، معلوم می شود خود اینها هم معزون الارتفاع، اینا رفیعن، خدا اینها را با عظمت بلند کرده است، به هیچ عاملی نمیتواند اینها را پایین بیاورد. اونگاه همه این معارف را ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم القا کرده است. اونگاه معاذ الله پیغمبر این فقرا نظیر سلمان و بلال و صهیب و امثال ذلک را ترک کند یا نوبت بر اونها قرار بدهد. این چنین نیست. پس بنابراین اولا اینا شأن نزول نیست، بر فرض چنین فضای فکری باشد آیات برای طرد اونهاست و حرم مطهر و حری پیغمبر از این فکرها منزه و مطهر و مسئول و معصوم است. بله برهان بر این است، بعضی اصلا استحقاق خطاب ندارند. در خیلی از موارد در حالی که عذاب مال منافقین یا کفار است خدا لحن خطاب را برمیگردد، متوجه پیغمبر میکند. اصلا اینها شایسته خطاب نیستن. حالا همونطوری که در قیامت لا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم یوم القیامه، در دنیا هم گاهی این چنین است. مگر در قیامت اصلا خدا با اونها سخن نمیگوید یا موقفها فرق میکند؟ خب این همه سوال و جوابهایی که در قرآن کریم از جریان قیامت بازگو میکند، فار این چنین میکنن رب لمن حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، اونگاه قال اتت که آیاتنا فنسیتها و کذلک الیوم تنسا. این همه سوال جوابی که بین خدا و کفار هست رو قرآن نقل میکنه. اما بعضی از موارد است که اصلا خدا با اونها سخن نمیگوید. لا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم یوم القیامه، اون تکلم تشریفی، اون تکلمی که شرف بیاورد نمیکنه. در بعضی از آیات قرآن کریم هم همین طور است، با اینکه درباره اونهاست لحن رو برمیگرداند متوجه پیغمبر میکند، با اونها حرف نمیزند، به دلیل اینکه سوره مبارکه قلم جزء عطائق سفر است و ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود انک لعلی خلق عظیم، اینو قبلا فرمود، بعد معاذ الله همچه حرفی پیش بیاید، با اینکه خود او اصلا این چنین است، یعنی در همین قشر فقرا به سر میبرد. خب مطلع بعدی آن است که در جاهلیت اولا هم این چنین بود، جاهلیت ثانیه و ثالثه هم این چنین. در جاهلیت اولا یعنی از عصر نوح سلام الله علیه طبق آیات سوره هود و آیات سوره شعرا پیداست که اونم هم همین پیشنهاد رو میدادن. در سوره مبارکه هود آیه 29 به بعد این است، یا قوم لا اسألكم عليه مالا ان اجدي الا على الله وما انا بطارد الذين آمنوا انهم ملاقو ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون. خب نوع پیغمبر این حرف را به عنوان جاهلیت میدانه، این حرف که در سلسله انبیای ابراهیمی رواج داشت، این حرف تازه‌ای نبود. همه انبیای ابراهیم میدانستند که این فکر جاهلیت است. نوع پیغمبر که خدا فرمود سلام علی نوح فی العالمین، به این متکاسرانی که پیشنهاد امتیاز طبقاتی میدادند فرمود ولکنی اراکم قوما تجهلوا، بعد فرمود و یا قوم من ینصرونی من الله ان ترتهم. خب یک ظلم است، من اگر این ظلم رو انجام بدم خدا بخواد از من انتقام بگیرد کی من را یاری میکنه؟ افلا تذکروا. در سوره مبارکه شعرا هم مشابه همین مضمون از وجود مبارک نوح سلام الله علیه نقل شده، آیه 111 به بعد سوره شعرا این است، قالوا ان نؤمن لك و تبعك الارذل. همین تعبیر تحقیر آمیزی که احیانا نسبت به افراد مسلمان متدین بسیجی جبهه رو که میگن اینا ساده لوحن، همین تعبیر را در جاهلیت کهن هم داشتن. ان نؤمن لك و تبعك الارذل. اونگاه نو فرمود قال به ما علمی به ما کانو یعملون این حساب هم الا علی ربی لو تشعرون و ما انا به تارد المؤمنین. این انه لا نذیر و مبین. اونگاه اونا تهدید کردن لئن لم تنته یا نوح لتکونن من المرجومین. خب اینها سنت و سیرت انبیای ابراهیمی بود، چه بعد از نوح سلام الله علیه به ابراهیم خلیل، از اون بعد به انبیای ابراهیمی هم رسید است. مطلب بعدی آن است که این که ذات اقدس اله فرمود ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداه والعشی یریدون وجهه ما علیک من حسابهم من شی و ما من حسابک علیهم من شی، این مرحله متوسط از مبارزه است. مرحله اول اونا با خود پیغمبر درگیر بودن، میگفتن اصلا وحی و نبوت و رسالت که یک مقام است با توحیدستی سازگار نیست، مگه میشه آدم فقیر پیغمبر بشه؟ بعد از اینکه این فکر جا افتاد، نه وحیابی اختصاصی به گروه خاص ندارد، نه سلیمان و داوود بودن شرط است، نه فقیر بودن برای دریافت نبوت مانند فحالت وجود مبارک پیغمبر مانه. هم اون سلیمان میتواند داشته باشد این وحی و نبوت را چون به اذن خدا، هم انبیای دیگر. در سوره زخرف اون درگیری که با خود وحی و نبوت داشتن مطرح است. آیه 31 به بعد سوره زخرف این است: و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عدي، مگر میشه آدم فقیر پیغمبر بشه؟ بعد از این که این فکر جا افتاد، اونگاه میگفتن که مگر میشه یه آدم فقیری مؤمن بشه؟ مگر میشه یه آدم فقیری با پیغمبر رابطه داشته باشه؟ یعنی اینم جا افتاد. اینا مرحله به مرحله از همون اول با ربوبیت مشکل داشتن، بعد رسیده به نبوت، بعد رسیده به ایمان. اونا اول مشکلشون این نبود که فقرا نمیتوانن مسلمان باشن، اول مشکلشون این بود که فقیر نمیتواند پیغمبر باشه. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، چون گاه ذات اقدس را فهمود اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا به اینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. مطلع بعدی آن است که در سوره مبارک کهف، نظیر همون آیاتی که بعد از آیه محل بحث سوره انعام خواهد آمد، فهمد نه تنها اونها را ترد نکن بلکه با اونها باش. در بعضی از آیات دیگر فرمود نه تنها باش، اونها را زیر پر بگی. در آیه 28 سوره که فرمود وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم ترید زینة الحیاة الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان امره فرطا. این امر به صبر است، یعنی با اینها باش. شما اگر عنایت الهی را میخواهید باید با دل شکستگان باشید، چون نه این دل منکسرت قلوبهم. اگر عنایت الهی را میخواهید با همین فقرا باشید، برای اینکه این دردمندانن که اهل مناجاتن، بگن اون مطرف مرفه که اهل مناجات نیست. فرمود وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، پس نه تنها ترد نکن بلکه با اینها باش. البته این جهاد اکبر می طلبد، چون انسان مائل است با کسانی به سر ببرد که مرفه هست. فرمود نه، نفست را وادار بکن که با اینها باش. البته پیغمبر صلی الله علیه وسلم چون دارای خلق عظیم بود با اینها بود، و اما امر او برای آن است که دیگران هم به اون حضرت اقتدا کنند. وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی. در آیات دیگر هم آمده است که وقف الجناح کل من طبعه که من المؤمنین، اینا رو زیر پر بگیر، خفت جناح بکن، بال پهن کن، پر پهن کن، اینا رو زیر بال بگیر، زیر پر بگیر، مثل کبوتری که بچه ها رو زیر پر پذیرایی میکند تا اینا پر در بیارن، قدرت پرواز پیدا کنن. اگر پر در آوردند و قدرت پرواز پیدا کردن، اونگاه مستقیم. الحمدلله رب العالمین.